6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه دنبال میکنیم. ولسی جرگه افغانستان از ادامه حملات هدفمند در پایتخت اظهار نگرانی میکند.
حملات بالای مردم ملکی و تداوم جنگ نگران کننده است و هر روز هموطنان ما عزیزان خویش را از دست میدهند.
با افزایش آمار ابتلا و وفیات کرونا، مردم از احتمال کمبود اکسیژن بیشتر نگرانند.
در افغانستان به خاطر که امکانات زیاد نیست، دیگه شاید امکان دارد که کمبود اکسیژن و واکسین بسیار خطر کلان باشد مقابل مردم افغانستان.
در روز جهانی بدون دخانیات از ضررهای تنباکو میشنویم.
22 نوع امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسانها در مجموع استفاده از دخانیات.
سابقه دارترین رباب ساز کشور هنوز هم هنر آفرینی میکند.
محمد یوسف قادری، این مرد 60 ساله میراثدار 4 نسل ربابسازی در شهر کهنه کابل است.
3 نسل ما، 4م نسل هستم، بچه کایم 5م نسل، 3 بچه مرتضی.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که لندن از گروه 7 میخواهد که درباره پاسپورت کرونا موافقه کند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
سرمنشی ناتو میگوید وضعیت امنیتی افغانستان بسیار دشوار است. مقام ها میگویند دست کم 30 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باختند. و حکومت بریتانیا اعلام کرد که حدود 3000 افغان به بریتانیا منتقل خواهند شد. سلام، خوش آمدید. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید در این شک نیست که افغانستان با چالش های روبروست. استولتنبرگ لحظات پیش در بخش از نشست خبری آنلاین با خبرنگار رادیو آزادی ضمن ابراز این مطلب گفت که با حمایت خود از نیروهای افغان ادامه می دهند. او در بخش از این نشست افزود:
The security situation in Afghanistan remains very difficult and
وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان بسیار دشوار و با چالش همراه است و یقیناً که تصمیم در مورد خروج نیروهای ما با خطرهای همراه است، اما ماندن در افغانستان نیز به پیمان ما خطرهای به بار خواهد آورد. درگیری بیشتر، تلفات بیشتر و حتی نیاز افزایش نیرو به وجود خواهد آمد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا ماموریت خود را ظرف هفته‌ها خاتمه دهیم.
استولتنبرگ این سخنان را یک روز پیش از نشست سه شنبه وزیران خارجه و دفاع ناتو ابراز کرد. انتظار می رود که افغانستان بخشی از اجندای نشست فردا باشد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که دست کم 30 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته جان باختند. این وزارت امروز گفت که در 24 ساعت گذشته بیش از 1500 تن دیگر نیز به ویروس مبتلا شدند. طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به اضافه از 73200 تن رسیده و نزدیک 3000 تن جان باختند. اما آگاهان شمار مبتلایان و مرگومی را به مراتب بیشتر از این می دانند. حکومت بریتانیا می گوید انتظار می رود که حدود 3000 افغان به بریتانیا منتقل شوند. این افغان ها عمدتاً ترجمان ها و بستگانشانند. حکومت بریتانیا امروز طرح‌هایی را برای سرعت بخشیدن روند انتقال آن از افغان ها به بریتانیا اعلام کرد که با اردو یان کشور در افغانستان وظیفه انجام دادند. بر اساس تصمیم بریتانیا، پیش از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر، این افغان ها همراه با خانواده هایشان به بریتانیا منتقل خواهند شد. پریتی پاتل، وزیر داخلی بریتانیا، امروز گفت که حکومت آن کشور مسئولیت اخلاقی دارد تا همکاران افغان اردوی بریتانیا را به آن کشور منتقل کند. شرکت هوایی رایان ایر میگوید که یک طیاره این شرکت پس از هشدار در مورد تهدید امنیتی بالقوه مجبور به فرود در برلین شده. رایان ایر امروز در خبرنامه گفت که طیاره دیروز از دبلین به کراکوف در حال پرواز بود که اداره کنترل هوایی جرمنی به عمله طیاره در مورد تهدید بالقوه هشدار داد. بر اساس خبرنامه طیاره در نزدیکترین میدان هوایی یعنی در برلین نشست و مسافران از طیاره بیرون آورده شدند. در ادامه گفته شده که پلیس تمامی مسافران و اموالشان را کنترل کرد و سپس افسران به این نتیجه رسیدند که خطر موجود نیست. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران هفت کشور صنعتی جهانی یا G7 میخواهد تا در مورد پاسپورت واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند. جانسون این خواست را یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS کانادا مطرح کرد. بریتانیا از 11 تا 13 ماه جون میزبان جلسه سران G7 خواهد بود. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. و تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه 3 ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
در ادامه مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی فوتبال بنگلادش میریم و بتونیم که با استفاده از فرصتی که در اختیار داریم تیم آماده بسازیم که نتیجه خوب در مقابل بنگلادش کسب بکنیم و در قدم بعدی به بازی عمان فکر بکنیم و بعدش هم به بازی هند.
تیم فوتبال افغانستان پیش از آن که دیروز راهی قطر شود تمریناتش در امارات متحده عربی را به پایان رساند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و برخی شهرهای بزرگ افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است: کابل نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین 14، هرات نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 23، کندهار نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 22، مزار شریف نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 14، کندوز نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 21 و جلال آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 22.
6:38 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری را میشنوید. ولسی جرگه افغانستان از ادامه حملات هدفمند و حراس افغانانه در شهر کابل اظهار نگرانی کرد. بخش از بحث های نشست امروز این جرگه به همین موضوع اختصاص یافته بود. نماینده های مجلس گفتند که همه روزه شاهد قتل های هدفمندانه در شهر کابل هستند، اما وزارت داخله میگوید که چنین حملات در شهر به گونه نسبی کاهش یافته و تلاش ها برای جلوگیری آن ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
ادامه قتل‌های هدفمند و حمله‌های تروریستی در شهر کابل ولسی جرگه افغانستان را سخت نگران کرده است. نمایندگان مجلس گفتند که چنین رویدادها تقریباً همه روزها اتفاق می‌افتد و نیروهای امنیتی نتوانستند که جلو آن را بگیرند. احمد جاوید جیهون نایب رئیس ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز دوشنبه را بر عهده داشت گفت که ادامه خشونت‌ها و قتل‌های هدفمندانه اعضای مجلس را به شدت نگران کرد.
ادامه خشونت ها و قتل های هدفمند، حملات بالای مردم ملکی و تداوم جنگ نگران کننده است و هر روز هموطنان ما عزیزان خویش را از دست می دهند.
شماری از اعضای مجلس همچنین گفتند که در شهر کابل هیچ کس مسئول نیست و این وضعیت بر فعالیت های روزمره در این شهر نیست تأثیر بدی گذاشته است. خان محمد وردک عضو ولسی جرگه در این مورد گفت:
در شهر کابل سر و مال هیچ کس مسئول نیست. کسی نیست که صدای مردم را بشنود. ده ها کادر و چهره های علمی و قماندان های جهادی و علما هدف قرار می گیرند و حکومت تماشا می کند. نمی دانم که مردم به کجا و به کی مراجعه کنند.
اما وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای دولتی نیز همواره در تلاش مهار رویدادهای حراس افغانی است و این رویدادها در شهر کابل در مقایسه با ماهای پیش کاهش یافته است. طارق آریان سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که ده ها تن در پیوند به حمله های تروریستی بازداشت و محکوم شدند و تلاش ها در این زمینه همچنین ادامه دارد.
نسبت به گذشته جرایم تروریستی کاهش قابل ملاحظه یافته، ولی قناعت کامل کلگی را حاصل نکردن. نوز تلاش های ما ادامه دارد. کسایی که عامل مخل امنیت باشند ما پشتش هستیم تا بازداشت کنیم و نارا سرکوب کنیم.
این در حال است که روز یک شنبه عارف الله رئیس پلیسی و پلان وزارت شهرسازی و اراضی در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفته که از اول تا دهم جوزا 5 رویداد ترور افراد در شهر کابل ثبت شده است. شهر کابل در ماهای اخیر شاهد رویدادهای متعدد قتل‌های هدفمندانه بوده است. علمای دین، اعضای جامعه مدنی، استادان پوهنتون‌ها، خبرنگاران و فعالان سیاسی بیشتر هدف قرار گرفتند. حکومت طالبان را مسئول این حمله ها دانسته، اما طالبان دست داشتن در این رویدادها را همواره رد کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در یک شبانه روز گذشته در کشور 30 تن در اثر ابتلا به کرونا وفات کرده و بیش از 1500 تن دیگر تازه به این بیماری مبتلا شدند. بر اساس آمار رسمی این بالاترین آمار ابتلا در 6 ماه اخیر در افغانستان است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
گسترش ویروس کرونا برخی کشورهای جهان را با کمبود اکسیژن روبرو کرده است. نگرانی های در این مورد در افغانستان نیز اظهار شده است. زکی و وحید باشندگان شهر کابل در این مورد می گویند
همونطور که می بینیم کشورهای دیگه مثل هند که به کمبود اکسیژن روبروی شدن، در افغانستان به خاطر که امکانات زیاد نیست تا دیگه شاید امکان دارد که کمبود اکسیژن و واکسین بسیار خطر کلان باشد مقابل مردم افغانستان.
هندوستان ویروس کرونا بسیار زیاد مردم گرفته و هر روز اینجا مردم میمرن. در اونجا اکسیژن بسیار کم شده و افغانستان هم با کمبود اکسیژن حاد بود. بسیار مردم جان خود حاد از دست بودن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنها در یک شبانه روز گذشته 1566 تن تازه به این ویروس آغشته شده و 30 تن دیگر در نتیجه آن جان باختند. با این حال وزارت صحت نیز گفته که اگرچه کمبود اکسیژن یکی از مشکلات جدی این وزارت است، اما در حال حاضر این مشکل وجود ندارد. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که آمار مشخص درباره این که چه تعداد کارخانه تولید اکسیژن در افغانستان فعالیت می کند در دسترس نیست. او افزود که صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونیسف چندین ماشین تولید اکسیژن برای افغانستان خریداری کرده، اما به دلیل مشکل‌های این ماشین‌ها هنوز نصب نشده است.
وزارت صحت عامه در تمام شفاخانه‌ها اکسیژن قدر کافی داره. ما بیشتر از دو برابر در فدرات امروز اکسیژن داریم. ماشین اکسیژنی که در شفاخانه افغان جاپان نصب شده به صد مریض اکسیژن تولید میکنه. اکنون با کمبود اکسیژن مواجه نیستیم. در آینده نزدیک اکسیژن دیگه که وارد شده از طرف یونیسف در شفاخانه ها نصب خواهد شد. تا هنوز هیچ بیماری با کمبود اکسیژن مواجه نشده.
با این حال واکسین هایی که تاکنون به افغانستان کمک شده نیست روبه تمام شدن است. به گفته آقای طاهری تاکنون 986 هزار دوز واکسین وارد افغانستان شده که در حال حاضر این مقدار روبه تمام شدن است. او افزود که اجرای مرحله اول واکسین ها پایان یافته و حالا آنانی که دوز دوم واکسین را نگرفتند واکسین می شود. پیش از این وان کیو سفیر چین در افغانستان نیز از کمک 700 هزار دوز واکسین ضد ویروس کرونا خبر داده بود. مقام های وزارت صحت گفته بودند که این واکسین تا یک هفته وارد افغانستان می شود، اما تا کنون به افغانستان نرسیده است. این وزارت می گوید که این واکسین تا 10 روز دیگر وارد افغانستان خواهد شد. ارقام وزارت صحت نشان می دهد که تا این دم بیش از 73 هزار به این ویروس مبتلا شده که از این میان 2974 تن آنان جان باخته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
سازمان صحی جهان 31 می را که امروز است به عنوان روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. بر اساس آمار این سازمان در جهان در هر یک ثانیه یک نفر به دلیل مصرف دخانیات جان می دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
بررسی سال 3/2019 وزارت صحت عامه افغانستان نشان دهنده آن است که 8.6% جمعیت این کشور دخانیات مصرف می کنند. عبیب اروال مسئول برنامه امراض غیرساری این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مصرف دخانیات باعث بیماری های خطرناک می شود.
8.6% مردم ماده استفاده از تنباکو به انواع مختلف می کند. 14.2% از این مرد است. 2.6% از این زن است. و همچنان افراد دیگی هم سن پایان تر یا اطفال می باشد. 22 نوع امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسان ها در مجموع استفاده از دخانیات 21% سبب میشه که مرگ شد.
مصرف سیگارت، قلیان، چرس، پان و برخی گونه های دیگر منابع دخانیات در افغانستان رایج است. دکتر الوال ارتباط بین مصرف تنباکو و شیوه ویروس کرونا را بسیار زیاد خواند و گفت که بیشتر قربانیان کووید 19 بیمارانی هستند که دخانیات مصرف میکنند. وزارت صحت افغانستان برای کاهش مصرف دخانیات برنامه هایی را برای بالا بردن آگاهی مردم را اندازی کرده است. با گفته مقام های این وزارت، آموزگاران، دانش آموزان، پلیس و برخی اقشار دیگر جامعه تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند تا مردم را از پیامدهای مصرف دخانیات آگاه کنند. فرید باشنده کابل یکی از کسانی است که با آگاهی از پیامدهای خطرناک مصرف دخانیات آن را ترک کرده. او 13 سال سیگارت و قلیان می کشید.
دخانیات که استفاده میکنم 12-13 سال استفاده کردم. طول 13 سال نفس می سوخت، نفس تنگی برام پیدا شده بود، اشتیاق نداشتم. هم دو ماه دونیم است که علاج کردیم، بیخی بیغم هستم. هم اشتیاقم خوب است، هم صحتم خوب است.
در همین حال وزارت داخله افغانستان هم تلاش هایی را برای جلوگیری از تولید مواد مخدر و مصرف دخانیات برانداخته است. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال اخیر عملیات های متعددی را به منظور پاکسازی مزاری از بوته‌های چرس و بوته‌های کوکنار در بخش های مختلف کشور راندازی کردند که این نیروها توانستند به اراضی بیشتر از 1000 هکتار زمین را از وجود بوته‌های چرس و کوکنار پاکسازی نمایند.
وی همچنین گفت که در یک سال گذشته 13000 معتاد برای درمان به مراکز درمان معتادان فرستاده شدند. شاپور یوسف رئیس پیشین شفاخانه معتادان کابل باور دارد که اعتیاد با مصرف دخانیات آغاز می شود.
دخانیات منجر می شود که تا کسی که سیگارت می کشه برا به طرف چرس، برا به طرف مواد مخدر دیگه مثل هیروئین و مثل سایر مواد دخانی دیگه. از نظر ما دخانیات مبادی
افغانستان بلکه در کل دنیا. کارشناسان به این باورند که مصرف دخانیات زمینه اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. با گفته آنها فقر، بیکاری، ناامنی و شیوه ویروس کرونا باعث افزایش مصرف دخانیات شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات در سراسر جهان سالیانه جان حدود 8 میلیون نفر را می‌گیرد. از آن جمله حدود 1 میلیون نفر به گونه غیر مستقیم در اثر مصرف تنباکو توسط دیگران با انواع بیماری مبتلا می شوند و جان می دهند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از 1300 میلیون نفر در سراسر جهان دخانیات مصرف می کنند و در هر ثانیه یکی از آنها جان می دهد. حدود 80% آنها در کشورهای فقیر هستند. با همین دلیل این سازمان روز 31 می را برای کاهش مصرف دخانیات روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. شعار امسال این روز متحد به ترک دخانیات است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا خواستار توافق گروه G7 در مورد پاسپورت‌های واکسین کرونا شده است. او میگوید که نیاز است تا کشورهای قدرتمند جهان بر سر پیمان در مورد به توافق برسند. قرار است که نشست گروه G7 در 11 ماه جون در بریتانیا آغاز شود. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
حالا که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان جریان دارد، قرار است که مقام‌ها در مورد چگونگی پاسپورت این واکسین برای سفر صحبت کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مصاحبه روز گذشته خود با شبکه خبری CBC کانادا گفت که می‌خواهد که گروه G7 در نشست آینده بر سر موارد مهم از جمله پاسپورت واکسین ویروس کرونا و وضعیت فعلی این همگیری به توافق برسد. او افزود که گروه G7 باید درباره سفر مردم و پاسپورت ویروس کرونا برای کسانی که واکسین شدند کار کند. قرار است که نشست بعدی گروه G7 یا 7 کشور ثروتمند جهان از 11 جون تا 13 جون در بریتانیا برگزار شود. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و کانادا اعضای گروه G7ند. بریتانیا یکی از کشورهای جهان است که به علت شیوع ویروس کرونا زیاد آسیب دیده، اما با آغاز کمپاین واکسیناسیون ویروس کرونا میزان ابتلا و مرگ میر ویروس کرونا در آنجا به گونه چشمگیر کاهش یافت. کاهش موارد ویروس کرونا در بریتانیا باعث شد که بخش های اقتصادی این کشور بار دیگر به فعالیت آغاز کنند و بیشتر محدودیت های وضع شده هم رفع شوند. جانسون گفته که همگیری در حال همکاری های جهانی را مختل کرد که هر کشور برای به دست آوردن تجهیزات صحی و واکسین ضد این ویروس تلاش های جداگانه را برای انداخت. او گفت که توافق جهانی بر سر آمادگی برای رسیدگی به همگیری مهم است. به گفته جانسون، کشورها باید قوانین داشته باشند که از سکتگی در فراماوری منابع در خارج از مرزها جلوگیری کند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که تا زمانی که یک نفر هم از گرفتن واکسین کرونا باز ماند، هیچ کس از این همگیری در امان نخواهد بود. اکنون جدول زمانی برای تطبیق واکسین در همه کشورهای جهان تا پایان سال 2024 یا 2025 تعیین شده. اما جانسون گفته که از گروه G7 می خواهد که تلاش کند که واکسین ضد ویروس کرونا تا پایان 2022 در همه کشورهای جهان تطبیق شود. در بیرون از G7، افریقای جنوبی اقدامات سخت گیرانه تر را علیه گسترش ویروس کرونا در پاسخ به موج سوم همگیری اتخاذ کرده. این در حال است که تنها 1% جمعیت این کشور تا هنوز به واکسین ویروس کرونا دسترسی یافته. از سوی دیگر در هوچیمن، پر جمعیت ترین شهر ویتنام، مقام‌ها برای آزمایش گسترده همه باشنده های شهر آمادگی می گیرند. قرار است که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، مردم برای 2 هفته فاصله گذاری اجتماعی را مراعات کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
می رسیم به مطلب اخیر برنامه. سابقه دارترین ربابساز افغانستان می گوید که خانواده او بیش از 4 نسل برای ساخت و ترویج این ساز اصیل کشور کار کردند، اما در زمان طالبان شورنه خود می فروخت. با همه امیدواری که این رباب ساز به صلح دارد، اما از اصرار طالبان به محدود شدن موسیقی نگران است. در این گزارش شما را به کارگاه این رباب ساز در شهر کابل می‌بریم.
در این روزگار پرماجرای کابل، اینجا قصه از چیز دیگر است. کهنه‌کارترین ربابساز افغانستان، یکی از سازهای اصیل موسیقی کشور، محمد یوسف قادری. این مرد 60 ساله میراث‌دار 4 نسل ربابسازی در شهر کهنه کابل است.
سه نسل ما، چهارم نسل هستم، بچه کایم پنجم نسل، سه بچه ما تربیت.
این مرد 30 سال در این دکان کوچک در حاشیه کوچه مشهور خرابات رباب ساخته است، به غیر از زمان طالبان. محمد یوسف در زمان طالبان به علت محدودیت‌ها در برابر ساختن و نواختن موسیقی تغییر شغل داده و شور نخود می‌فروخت.
دوران طالبان یک چند وقتی شور نخود فروختیم، سه باز از این باز رفتم سن پاکستان، باز دویجه 12 سال مهاجر بودم، رباب سازی میکردم. بسیار خب رشت سر ما بود، قادری صاحب آمد، قادری صاحب مردم هم بشل 12 سال صاحب خوب زندگی داشت.
رباب از چوب توت و با زحمت بسیار ساخته می شود. این ساز اکنون در موسیقی شرق و غرب جایگاه ویژه پیدا کرده است. محمد یوسف می گوید که کار دست او تا اروپا و امریکا هم رسیده است. درباره زادگاه اصلی رباب در افغانستان دو دیدگاه وجود دارد. برخی ها ولایت غزنی و کسانی هم دامنه های پامیر بدخشان یا نورستان را خواستگاه این ساز می دانند. احمد ناصر سرمست، رئیس اینستیتیوت موسیقی افغانستان، درباره تاریخچه رباب چنین می گوید.
رباب افغانی امروز اولین تصاویر از این رباب زمانی که ما می بینیم و یا ساز بسیار نزدیک به شبیه از این را می بینیم، این در قرن 17 و 18 هست که هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری و هم در رسائل موسیقی و هم در تصاویر میناتوری این ساز دیده میشه. و امروز رباب از جمله سازهای افغانستان به شمار میشه که ما میتونیم میره با باور کامل بگیم که از جمله سازهای ملی افغانستان است که در بین تمام گروه های قومی افغانستان از جنوب تا به شرق و شمال شرق ساز معمول بوده و در دسته های مختلف موسیقی، چی موسیقی سنتی یا کلاسیک، چی موسیقی شعری و چی موسیقی مردمی استفاده میشه.
با این همه محمد یوسف با وجود امیدواری برای صلح در کشور، نگران است که هر نوع توافق میان حکومت و طالبان سبب محدود ساختن موسیقی شود. او سفرزندش را آموزش داده تا نسل پنجم ربابسازی در شهر کهنه کابل باشند و این هنر را زنده نگه دارند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
برده ستاسی اول ستاسی در نجات لارده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
با نشر این گزاره ببخشین با نشر این آگهی دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.